فیولاستان اگزای خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه ششم ماه حوت سال 1399 هجری شمسی برابر است با 24 فوریه سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد واکنش شورای امنیت ملی افغانستان به گزارش اخیر یوناما در رابطه با تلفات ملکی در این کشور، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های جهانی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نشست‌ها برای ترتیب اجندا در مذاکرات صلح بین الافغانی ادامه دارد. امروز صدها کارمند صحی در افغانستان بر ضد کرونا واکسین می‌شوند. در درگیری‌ها در ولایت سیستان بلوچستان ایران دست کم 5 تن زخمی شدند. تفصیل اخبار. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان مذاکرات بین الافغانی را دوام می دهند. احمد الله وثیق معاون کمیسیون امور فرهنگی طالبان دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
به تیم ها وظیفه سپرده شد تا نشست های خود را برای ترتیب آجندای موضوعات ادامه دهند.
گفتگوهای دو طرف پس از تأخیر حدود 6 هفته‌ای ناوقت دوشنبه 22 ماه فوریه در قطر آغاز شد. انتظار می رود محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای بحث روی اجماع منطقه‌ای در پروسه صلح و سایر مسائل امروز راهی مسکو شود. او با مقام‌های روسی به شمول سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد. این سفر پس از آن است که زمیر قابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان هفته گذشته پیشنهاد حکومت انتقالی ائتلافی در افغانستان را مطرح کرد. وزارت خارجه افغانستان به این واکنش تند نشان داد و گفت سخنان قابولوف در تضاد با واقعیت‌های کنونی است. انتظار می‌رود امروز کارمندان صحی در صدها مرکز بر ضد ویروس کرونا واکسین شوند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان دیشب به رادیو آزادی بیشتر گفت.
قرار است که در اضافه تر از 600 مرکز صحی در افغانستان واکسین کووید 19 برای تمام کارمندان صحی آغاز شود و در جریان 10 الی 15 روز آینده تطبیق واکسین کووید 19 برای تمام کارمندان صحی در افغانستان تکمیل خواهد شد.
آقای نظری افزود سه شنبه یعنی در نخستین روز آغاز روند تزریق واکسین ویروس کرونا در افغانستان حدود 375 تن از 34 ولایت واکسین دریافت کردند. هند 500 هزار دوز واکسین آسترازنکا به افغانستان کمک کرده است. محمد امین فرهنگ وزیر پیشین صنعت و تجارت افغانستان حکم استر محکمه این کشور در مورد خودش را سیاسی خواند. او به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، اختلاس و سهل‌انگاری دیر و سه شنبه به گونه غیابی به یک سال حبس تنفیذی و پرداخت 864 هزار دلار جریمه محکوم شد. آقای فرهنگ که در حال حاضر در جرمنی به سر می‌برد، ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت:
اگر مرا در میدان اوی حبسان کردن بکنن، من پل چرخی را تیر کردیم، یک دوره طولانی را یک وقت دیگه، از این چیزا نمی‌ترسم، اما برای جا آوردن عدالت و اینا مبارزه می‌کنم و این هم میگم که فقط یک موضوع سیاسی است. در مقابل این مسائل دارم گوازید بگویم.
آقای فرهنگ از سال 2001 تا 2008 به عنوان وزیر اقتصاد و وزیر صنعت و تجارت افغانستان کار کرده است. راشد خان ستاره کرکت افغانستان از تصمیم خود برای ترک بازی‌های لیگ برتر کرکت پاکستان خبر داده. او دیروز در حساب تویتر خود نوشت که به خاطر وظیفه ملی از بازی‌ها در پاکستان کنارگیری می‌کند و امیدوار است دوباره برگردد. راشد خان در دو بازی تستیم ملی کرکت افغانستان با زیمبابوه اشتراک می‌کند. قرار است بازی نخست دو کشور در دوم ماه مارس در ابوظبی و بازی بعدی در دهم مارس در دبی برگزار شود. راشد خان در دو بازی تیم لاهور قلندر در لیگ برتر کرکت پاکستان اشتراک کرده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. گزارش شده است که در درگیری مردم و نیروهای امنیتی در شهر ساوران در ایالت سیستان بلوچستان ایران دست کم 5 تن زخمی شدند. با گزارش رادیو فردا، یک روز پیش از درگیری دیروز در تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر قاچاقبران نفت چند تن کشته شدند. خبرگزاری ایران گفته است 2 تن کشته شدند، اما برخی منابع خبری گفتند 10 تن جان دادند. مقام ها گزارش ها در مورد درگیری سه‌شنبه را تایید نکردند. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش کردند با حفر زمین در امتداد عبورگاه مرزی مانع قاچاق نفت شوند، اما بر اساس گزارش ها آنها با اعتراض مردانی روبرو شدند که به خاطر امرار معیشت از راه مرز نفت انتقال می دادند. و مجلس سنای ایالات متحده تقرر لیندا تامس گرینفیلد، دیپلمات با تجربه، را با عنوان سفیر واشنگتن در سازمان ملل متحد تایید کرد. جک شومر، رهبر اکثریت مجلس سنا، در جریان جلسه دیروز گفت گرینفیلد در زمان کارش را آغاز می‌کند که کشورهای جهان باید افزون بر اولویت‌های مهم همکاریشان در مبارزه علیه کووید 19 و تغییرات اقلیمی را عمیق‌تر سازند. خانم گرینفیلد چندین دهه با عنوان دیپلمات در کشورهای مختلف از جمله لایبریا، سوئیس و پاکستان کار کرده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین 5.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمده‌اند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تلفات ملکی توسط طالبان بیشتر از گزارش یوناما می باشد.
زمانی که ما طالبان میگوییم، این گروه به تمامی گروه های تروریستی دیگر به شمول القاعده و داعش زمینه فعالیت را مساعد کرده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کاهش تلفات و افزایش خشونت ها علیه کودکان در افغانستان سخن میگوید. یک سخنگوی این کمیسیون گفت
در سال 1399 موارد خشونت علیه اطفال 16% افزایش یافته. زن تلفات اطفال 25.1% کاهش داشتند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی، ایران اعلان کرده است که تفتیش غیر مترقبه تأسیسات اتمی خود را اجازه نخواهد داد. واکنش کشورهای غربی بان. وزارت اطلاعات و فرهنگ 3 میراث غیر ملموس فرهنگی را به یونسکو معرفی کرد. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
بی سواد هستم، سواد نداشتم اینه میکرشوانی را قید کردیم. سواد خوب چیز است، زندگی هست اگر خدا تیر میکنه.
شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به گزارش تازه یوناما در مورد غیر نظامیان میگوید گروه طالبان بیشتر از آنچه که در گزارش گفته شده مسئول تلفات افراد ملکی است. در گزارش دیروز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، گروه طالبان مسئول 45% تلفات غیر نظامیان در سال 2020 دانسته شده. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
هرچند شورای امنیت ملی افغانستان از تلاش سازمان ملل متحد برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان استقبال می کند، اما می گوید در جمع آوری ارقام دقت کامل شود. در گزارش دیروز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما آمده است که از اول ماه جنوری تا 31 ماه دسامبر سال 2020 در جریان جنگ و خشونت ها در افغانستان بیش از 3000 غیر نظامی کشته و اضافه از 5000 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش گروه طالبان مسئول 45% تلفات غیر نظامیان در سال گذشته میلادی بوده. در گزارش شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی مسئول 8% تلفات افراد ملکی در زمان مشابه خوانده شده. در ادامه گفته شده که نیروهای مسلح افغان مسئول 22% تلفات و نیروهای بین المللی مسئول 1% تلفات هستند. در خبرنامه نوقت دیروز شورای امنیت ملی افغانستان آمده است، در حقیقت مسئولیت طالبان بیشتر از آن چیست که در گزارش یوناما گفته شده. شورای امنیت ملی مدعی است که طالبان زمینه فعالیت اکثریت گروه های تروریستی را در افغانستان فراهم ساختند و استفاده این گروه از خانه های مردم به عنوان سپر سبب وارد شدن تلفات به غیر نظامیان می شود. شاه محمود میاخیل سرپرست و معاون اول وزارت دفاع ملی افغانستان هم ادعای مشابهی دارد. او دیروز در نشست حسابدهی دولت به ملت در کابل بیشتر گفت.
طالبان زمانی که ما طالبان میگوییم این گروه به تمامی گروه های تروریستی دیگر به شمول القاعده و داعش زمینه فعالیت را مساعد کرده و آنها زیر چتر همین گروه فعالیت میکنند. آنها جنگ را شدت بخشیدند و خشونت را کاهش ندادند. آنها در یک سال گذشته بر 132 ولسوالی و 7 ولایت حمله های تهاجمی کردند تا آنها را تصرف کنند.
یوناما در گزارشش گفته است از زمان آغاز مذاکرات بین افغان ها در ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر خشونت ها در افغانستان افزایش یافته. خشونت هایی که تاکنون به گفته سازمان ملل به کشته و زخمی شدن شمار زیاد غیر نظامیان به شمول کودکان و زنان انجامیده. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سه‌شنبه در حساب تویتر خود گزارش یوناما را ناقص خواند و ادعا کرد که عاملان اصلی تلفات افراد ملکی در آن ذکر نشدند. با وصف آغاز دور تازه دیدار هیئت‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان هنوز از میزان خشونت‌ها در کشور کاسته نشده. دو طرف پس از نزدیک 40 روز در 22 ماه فوریه در قطر گرده هم آمدند. مردم از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند تا فوراً آتش بس کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش از کاهش 25% تلفات کودکان و افزایش 16% خشونت با کودکان در سال 1399 در این کشور خبر داده است. مسئولان بخش کودکان این کمیسیون به خبرنگاران گفتند که این گزارش شامل یافته های تحقیق کمیسیون درباره وضعیت حقوق بشری کودکان در 28 ولایت است. سطح پایین آگاهی عمومی، فقر، جنگ و ناامنی از دلایل افزایش خشونت با کودکان دانسته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه خود نوشته که تلفات کودکان در منازعات مسلحانه امسال در مقایسه با پارسال بیش از 25% کاهش یافته است. این کمیسیون در گزارش سالانه خود از وضعیت کودکان در افغانستان نوشته که در برابر این کاهش میزان خشونت خانوادگی با کودکان 16% افزایش یافته است. رازیه سیاد عضو این کمیسیون در بخش کودکان گفت که این گزارش بر اساس مصاحبه با 5318 کودک شامل 3807 پسر و 1509 دختر در 18 ولایت تهیه شده است.
در سال مالی 1399 از میان 5318 طفل شامل تحقیق 1391 تن که برابر است با 26.2% آنان قربانی خشونت بودند. بنابراین در سال مالی 1399 موارد خشونت علیه اطفال 16% افزایش یافته است. میزان تلفات اطفال در مقایسه با سال قبل نسبت به کل تلفات افراد ملکی 1.2% و نسبت به تلفات اطفال 25.1% کاهش داشت.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که خشونت ها در برابر کودکان شامل خشونت های روانی، فیزیکی، اقتصادی، جنسی و انواع خشونت های دیگر بوده است. بر اساس این تحقیق خشونت های ثبت شده علیه کودکان شامل 11 مورد قتل، 34 مورد خشونت جنسی، 2 مورد سوختگی، 2 مورد قطع عضو، 117 مورد لاتوکوب، 463 مورد انواع دیگر خشونت فیزیکی می شود. کمیسیون حقوق بشر، پلیس، اعضای خانواده، کارفرمایان، معلمان و دیگر افراد جامعه را عاملان خشونت با کودکان دانسته است. با اساس گزارش این کمیسیون از حدود 5800 مورد تلفات غیر نظامی در سال 1399 2019 تن آنها کودکان بودند. تلفات کودکان در سال گذشته 2696 نفر از میان 10779 نفر بود. در همین حال کارشناسان مسائل کودکان میگویند سطح پایین آگاهی عمومی از دلایل اصلی خشونت علیه کودکان است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا هم آرش همایون مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان می نویسد. با آغاز گفتگوهای صلح بین افغانها در شهر دوحه در ماه سپتامبر سال گذشته، تلفات افراد ملکی در افغانستان به شدت افزایش یافته. به نوشته ایندیپندنت، ارقام نشر شده توسط اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشان می‌دهد، با آنکه در سال 2020 تلفات غیر نظامیان در مقایسه با سال 2019 نسبتاً کم بوده، ولی با آغاز مذاکرات صلح بین افغانها در فصل آخر سال 2020 تلفات افراد ملکی به شدت افزایش یافت. روزنامه ایندیپندنت می نویسد بعد از آغاز مذاکرات صلح بین افغانها در دوحه به تاریخ 12 سپتامبر سال 2020 تلفات افراد ملکی در مقایسه با همین وقت سال 2019 میلادی 45% افزایش را نشان می دهد. به اساس این گزارش بیشترین تلفات به غیر نظامیان در ماه نوامبر سال 2020 میلادی وارد شده است. دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است سال 2020 میلادی می توانست سال صلح برای افغانستان باشد، اما در عوض درگیری جنگ و خشونت ها جان بسیاری ها را گرفت. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، گزارش سازمان ملل متحد در 62% تلفات افراد ملکی در افغانستان گروه‌های مسلح مخالف دولت را مقصر شناخته که از جمله طالبان در 45%، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در 8% و سایر گروه‌های مسلح مخالف در 9% تلفات افراد ملکی مسئول بودند. در این گزارش نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا صرف مسئول 1% تلفات افراد ملکی یعنی 120 تن بودند. روزنامه ایندیپندنت می نویسد از یک سال به این سو هیچ عسکر آمریکایی در افغانستان کشته نشده. آخرین بار 2 عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شدند که 8 فوریه سال 2020 یعنی 2 هفته قبل از امضای توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بود. به اساس توافقنامه‌ای که 29 فوریه سال 2020 میلادی بین نمایندگان سیاسی طالبان و هیئت ایالات متحده آمریکا در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، طالبان از حدود یک سال به این سو از حملات بر عساکر آمریکایی و سایر نیروهای بین‌المللی در افغانستان خودداری کردند. نشریه فارن پالیسی به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان توجه کرده می نویسد جو بایدن چهارمین رئیس جمهور آمریکا است که با این سوال روبرو می باشد. با وخیم شدن اوضاع در افغانستان چه باید کرد؟ اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا به اساس توافقنامه دوحه با طالبان موافقت کرده که همه عساکر آمریکایی تا ماه آینده افغانستان را ترک کنند. برشته نشریه اینک جو بایدن تصمیم خواهد گرفت که آیا این تعهد را عملی کند و همه عساکر را تا آن تاریخ از افغانستان خارج کند و یا هم برای مدت بیشتر آنها را در افغانستان نگه دارد. نشریه فارن پالیسی می نویسد احتمال دارد ارزیابی گروه مطالعه افغانستان به رئیس جمهور بایدن در تصمیم گیریش کمک کند که توسط کانگرس ایالات متحده آمریکا ایجاد شده و در گزارش اخیر خود خواسته است که موعد خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان را که تا اول ماه می تعیین شده تمدید کند. گروه مطالعه افغانستان همچنان به اداره جو بایدن توصیه کرده که تا رسیدن به اهداف ایالات متحده در افغانستان به حضور نظامی و کمک‌های اقتصادی با این کشور ادامه دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان 3 میراث فرهنگی غیر ملموس این کشور را برای ثبت در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان به یونسکو معرفی کرد. مسئولان این وزارت می‌گویند اسناد مربوط به ثبت هنر میناتوری، ساز رباب و رقص اتن را جمع‌آوری کرده و به سازمان یونسکو فرستادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان برای ثبت میراث‌های فرهنگی غیر ملموس خود در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو اقدام کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در حال حاضر سه میراث فرهنگی غیر ملموس این کشور را مستندسازی کرده و اسنادش را به سازمان یونسکو فرستاده است. هنر میناتوری، ساز رباب و رقص اتن برای ثبت در سازمان یونسکو مستندسازی و معرفی شدند. مسئولان این وزارت میگویند که این سه میراث فرهنگی غیر ملموس افغانستان معیارهای یونسکو را دارد و به همین دلیل اسناد آن به این سازمان فرستاده شدند. صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ بر رادیو آزادی گفت از این میان هنر میناتوری به عنوان میراث فرهنگی مشترک افغانستان و ایران به ثبت خواهد رسید.
جایگاه اصلی میناتوری افغانستان و هرات است. باز امرایشان هماهنگی صورت گرفته و برشان گفتیم که ما در این عرصه آغوش باز داریم با پیشانی باز میشه که مشترک ثبت کنیم. به اتفاق رسیدیم و این را مشترک ثبت میکنیم. ولی رباب و اتن ملی دو میراث فرهنگی که از ماست و از افغانستان است.
پیش از این ایران اقدام به ثبت هنر میناتوری به عنوان میراث فرهنگی این کشور در سازمان یونسکو کرده بود که با واکنش های زیادی در داخل افغانستان مواجه شد. افغانستان ادعا میکند که زادگاه این هنر هرات افغانستان است و کمال الدین بهزاد از هرات حدود 5 قرن پیش از پیشگامان این هنر بوده است. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که تمام کشورها همه سال میراث‌های فرهنگیشان را به منظور ثبت در سازمان یونسکو پیش از پایان ماه مارس به این سازمان میفرستند. با گفته یانان در حال حاضر تنها میراث فرهنگی مرموز افغانستان ثبت میراث‌های فرهنگی سازمان یونسکو است. صابر مومن سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت افغانستان در حال حاضر تنها 20 میراث فرهنگی ملی ثبت شده دارد. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ از شهروندان کشور می‌خواهد میراث‌های فرهنگی قابل ثبت محلشان را مستندسازی کنند و به منظور ثبت در جمع میراث‌های فرهنگی ملی به این وزارت بفرستند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سه کشور اروپایی که موافقتنامه هسته‌ای با ایران را امضا کردند، اقدام تازه تهران را نکوهش کرده و آن را سرپیچی از تعهداتش در موافقتنامه دانستند. ایران اعلام کرده است که به تفتیش غیر مترقبه بین المللی از تأسیسات هسته‌ایش اجازه نمی‌دهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
مخالفت ایران با بازرسی بین المللی از تأسیسات هسته‌ایش با اعتراض بریتانیا، فرانسه و جرمنی به همراه شده. این سه کشور میگویند بازرسی بین المللی از تأسیسات هسته‌ای ایران بخشی از تعهدات در موافقتنامه سال 2015 میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان است. وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و جرمنی سه‌شنبه در اعلامیه مشترک تأسف عمیق خود را به خاطر اقدام ایران ابراز کردند. آنها از ایران خواستند با اداره بین المللی انرژی اتمی همکاری کند و از اقداماتی که به گفته‌شان به کاهش شفافیت می انجامد بپرهیزد. پیش از موضع گیری از کشور اروپایی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خبرنگاران در تهران گفت پروتکل های اضافی که اجازه بازرسی غیر مترقبه از تأسیسات هسته‌ای ایران را می دهد متوقف شد.
از صبح امروز این قانون اجرا شده. ما در تاریخ 27 بهمن به آژانس رسما اعلام کردیم که از صبح 5 اسفند قانون اجرا خواهد شد و به همین دلیل هم این اقدام صورت گرفته.
با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این اقدام سبب ایجاد فاصله بیشتر میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان در پیوند به معامله هسته‌ای می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 کشورش را از معامله هسته‌ای با ایران بیرون کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران گفته است
از موضعش در مورد برنامه هسته‌ای ایران عقب نشینی نخواهد کرد و غنی‌سازی یورانیم ایران افزایش خواهد یافت. پس از به قدرت رسیدن جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری امسال، واشنگتن و شرکای غربیش برای جلوگیری از دست یافتن ایران به اسلحه هسته‌ای تلاش می‌کنند ایالات متحده به معامله هسته‌ای با ایران برگردد. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سه‌شنبه از جزئیات معامله گفت که در پایان هفته با مقام‌های ایرانی رویش توافق کرده. گفته شده بر اساس این معامله تهران پذیرفته است پس از لغو بازرسی ناگهانی بین المللی از تأسیسات هسته‌ای‌اش برای 3 ماه مانع تفتیش شماری از بازرسان نشود. گروسی به مرکز تحقیقاتی ابتکار تهدید هسته‌ای مستقر در امریکا گفته است از فعالیت‌های مهم هسته‌ای ایران تا زمان به سر رسیدن معامله نظارت شده می‌تواند.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان مذاکرات بین الافغانی را دوام می دهند. گفتگوهای دو طرف پس از تأخیر حدود 6 هفته روز دوشنبه آغاز شد. انتظار می رود حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای بحث روی اجماع منطقه‌ای در پروسه صلح و سایر مسائل امروز راهی مسکو شود. امروز کارمندان صحی در صدها مرکز بر ضد ویروس کرونا در افغانستان واکسین می شوند. محمد امین فرهنگ وزیر پیشین صنعت و تجارت افغانستان حکم استر محکمه این کشور در مورد خودش را سیاسی خوانده است. راشد خان ستاره کرکت افغانستان از تصمیم خود برای ترک بازی‌های لیگ برتر کرکت پاکستان خبر داده است. گزارش شده است که در درگیری مردم و نیروهای امنیتی در شهر ساوران در ایالت سیستان بلوچستان ایران دست کم 5 تن زخمی شدند و مجلس سنای ایالات